أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. عرض کردیم که در باب ترجیح به احدثیت عمدتاً چهار روایت مطرح است. البته علاوه بر این چهار روایت یک روایت دیگری هم با عنوان موثقه محمد بن مسلم مرحوم آیت الله خویی این رو از کافی شریف نقل کردند. حالا اگر اون رو هم اضافه بکنیم به نوعی بشود 5 تا. خب حالا ببینیم که از مجموع این روایات چی به دست میاد. این تذکر رو هم دادیم که در اینجا ما کاری به روش عرف و عقلا نداریم، به همون بیانی که جلسه قبل عرض شد. دائر مدار تعبدیم که آیا تعبدن از ادله ما استفاده می شود که احدث و تاریخن و ما صدر متأخرن این اولاست از الاقدم تاریخن و ما صدر متقدمن املا. این رو ما می خواهیم که متوجه بشیم. صحبت سر تعبد شرعی است. این روایاتی که وجود دارد و حالا به حسب کلیت ادله‌ای که ما داریم سبب می شود که ما یک تفصیل قائل بشیم. بگیم التفصیل بین ما اذا کان الخبران المختلفان صادرین عن النبی صلی الله علیه و آله. حالت اولا این باشد که هر دو خبر که البته مختلف هستن و هم تعارض دارن، مراد اینه هر دو از شخص رسول الله صلی الله علیه و آله صادر شده باشن. اذا کان الخبران المختلفان صادرین عن النبی صلی الله علیه و آله. این حالت اولا. الحالت الثانیه ما اذا کان احدهما، یعنی احد الخبرین المختلفین عن النبی صلی الله علیه و آله و الاخر عن الائمه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، عن ائمه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. و حالت ثالثه ما اذا كان الخبران المختلفان كلاهما صادرين عن ائمه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. این سه حالت به نظر میاد که در اینجا وجود داشته باشد. اما الحالت الاولا، اونجایی که هر دو خبر از شخص پیامبر خدا صادر شده باشد، خب در اینجا در یکی از این دو خبر مطلبی گفته شده باشه و در خبر دیگر مطلبی خلاف اون گفته شده باشه. از اونجایی که عصر پیامبر خدا به شکل خاص عصر تشریع دانسته می شود، به این بیان که اصل اسلام اهم از عقاید، احکام و اخلاق در اصل پیامبر خدا بیان شده است و اهل بیت علیهم السلام تبیین کننده این، توضیح دهنده این و بیان کننده جزئیات و تفاصیل این هستند، به اضافه اون مقداری از دین خدا که در زمان پیامبر خدا بیان شده بوده اما مورد فراموشی قرار گرفته، مورد تحریف قرار گرفته، مورد غفلت قرار گرفته که اهل بیت علیهم السلام این اعوجاجات و انحرافات رو هم اصلاح می‌کردند. لیکن اصل مطلب همونیست که تو اون 23 سال بوده، کتابا و سنتا. خب و اگر ما به زمان اهل بیت علیهم السلام هم عصر تشریع بگوییم، این از این بابه، از این باب هست که معطلات کتاب و سنت رو اینها آمدن احیاء کردند. ما عطل من الکتاب و سنت، اینا رو آمدن احیاء کردند. مجملات کتاب و سنت رو اینا آمدن تفصیل دادن، کلیات رو آمدن جزئیات و مصادیقش رو بیان کردند، انحرافات و اعوجاجات را اصلاح کردند و در مسیر خودش قرار دادن و هاکذا امور این چنینی. البته اگر اینها رو در نظر بگیریم از مجموع اینها، ما در حقیقت عصر اهل بیت رو هم ملحق به عصر تشریع به حساب میاریم. از چه حیثی؟ از این حیثی که اون کلامی که از امام معصوم صادر بشود از حیث اعتبار در حد کلامی است که از خود پیامبر خدا صادر بشه، و کلامی هم که از پیامبر خدا صادر بشه از حیث اعتبار مثل قرآن کریمه، برای ما فرقی نمیکنه. اعتبارا اعتبار عین هموست، یعنی همچنان که ما به قرآن عمل میکنیم به کلام رسول الله هم عمل میکنیم. خوب عنایت بفرمایید، این نکته است که اوقات افراد اینا رو خلط میکنن با هم دیگه. شما ببینید، ما فرض بفرمایید که خودمون رو در نظر بگیریم، مثل یک اعرابی، مثل یک کسی که در مکه زندگی می‌کنه، حالا اعرابی هم نیست، شهرنشینه، لکن مکیه، در همون زمان حضور دارد در مکه. خب تا قبل از اینم بت پرسته، مشرکه. لحظه‌ای که با اسلام آشنا میشه کدوم لحظه است؟ اول با خدا آشنا میشه، بعد با پیامبر خدا؟ اول با قرآن آشنا میشه، بعد با پیامبر خدا؟ اول با معاد آشنا میشه، بعد با پیامبر خدا؟ نه، اول با پیامبر آشنا میشه. یعنی اول کسی که میبینه پیامبره. پیامبر است که میاد برای او توضیح میده بابا خدایی هست، دینی هست، قیامتی هست، خدای واحدی هست. حالا تو خدا رو قبول داری مشرکی؟ نه، اون درست نیست. اثاره عقل میکنه، عقل او رو احیاء میکنه، بفرمایید که اثاره میکنه، زنده میکنه، آیات رو بیان میکنه، استدلال میکنه. پس یعنی میخوام که عرض میکنم، گاهی اوقات ما میگیم آه اول توحید بعد نمچی باید، نه اینطور نیست. عملا و خارجن مردمی که با دین آشنا میشدن، کما این که الان شما که برای تبلیغ مثلا برید منطقه ای که مردم کافرن، برید مردم رو دعوتشون میکنید، اولین چیزی که مردم میشناسن چیه؟ شمایید. بس قبل از خدا شما رو میشناسن. اینطور نیست؟ عملا خارجن عرض میکنم، اگر نیست بگید نیست، دعوایی نداریم. عملا و خارجن اینجوره، من کار ندارم میکنی که میگه آقا من خودم مثلا فرض کن که خدا رو قبول داشتم فلان، ولی دنبال هدایت میگشتم تو رو پیدا کردم، تو منو راهنمایی میکنی، اون حساب جدا. معمولا اینجوره، این مبلغی که میره تو این فرض قبیله مثلا فرض کنید که بدوی کذایی تو جنگل، این مبلغی که میره اونجا اول اینو میشناسن، بعد از رفتار این پی میبرن به این که این درست است یا نه. یه آقای آمریکایی بودش، جوانی بود که مسلمان شده بود، بعد ارسون خاطرتون که حالا قصهش در مفصل است، نمیخوام وقت درسو بگیرم، یک کلمش اشاره کنم که میگه کسی یه کار خیری بر من کرد، کار محبتی به من کرد فرازی حرفا، بعد من گفتم که خب تو چرا این کاری میکنی؟ گفت من مسلمانم. گفت من اسلام به من گفته این کارو کنه، و خودش این تذکر رو میداد، گفت چرا مسلمانات این کشورهای غربی اینقدر اسلام خودشون رو مخفی میکنن؟ نه، کار خوب انجام بدید، کار خیر انجام بدید، و سریعا هم بگید من مسلمانم، حواست باشه اسلام به من گفته این کار خوب انجام بدم. دقت میکنید چه عرض کنم؟ نکته ایست. حالا میخوام بگم که اول از همه رفتار شمای مبلغ رو میبینن، آدم خوبیه، آدم خوشبرخوردیه، آدم بعد میرن سراغ این که بگن به چی داره دعوت میکنن، به چی داره دعوت میکنن. خب میخوام شرایط رو ببینیم. بله، برای کسانی که مسلمانن، شیعن، دین دارن، اعتقادات دارن، همه چی دارن، میخوان شما خدا رو از قبل قبول داشتن، شما برید براشون مثلا نکات اضافه تری بیان بکنید، اما نه کسی که اخواد اول بار مسلمان بشه. حالا مرادم اینه، مرادم این هستش که اینا واقعا اینطور بود که دینشون رو، خدا رو، قرآن و همه چیز رو از پیامبر خدا میشناختن، لذا عملاً و خارجن
اعتبار کلام پیامبر خدا برای اونها اولویت داشت حتی نسبت به قرآن. یعنی اول این بود که پیامبر رو قبولش داشتن، میگن تو آقا امین هستی، ما به تو اعتماد داریم، آدم مورد اعتمادی هستی و تو میگی خدایی هست، تو میگی مثلا فلان ها، پای خیلی خوب باش. یعنی میخوام بگم وقوع خارجی دارم عرض میکنم، حالا اینکه از حیث وقوع خارجی، اما از حیث ادله هم که واضح هست، از حیث ادله هم که ما میگیم اعتبار کلام رسول الله از حیث اهمیت دادن و مورد عمل واقع شدن، این هم رتبه اعتبار قرآن کریم هستش. حیثیت مشخص بشه، از حیث اعتبار و مورد عمل واقع شدن داریم عرض میکنیم. اطیع الله و اطیع الرسول، عرض مذارتون که به این بیان، این کنتم تحبون الله فاتبعونی، خود قرآن میگه. بگذاریم، عرض مذارت مبارکتون که خب پیامبر خدای هم جایگاهی دارد، ائمه هم کلامشون هم شأن پیامبر خدا هستش، هم شأن پیامبر خدا است. لذا عصر ائمه رو هم ما جزء عصر تشریع حساب میکنیم، منتها حکمن و از باب الحاق، وگرنه اصل تشریع در زمان خود پیامبر خدا انجام شده است. در زمان پیامبر خدا اگر آیه‌ای آمده یا سنتی تحقق پیدا کرده، ولی این مطلبی که در این آیه شریف آمده، این حکمی که در این آیه شریف آمده، یا این روشی که از پیامبر خدا، این سنتی که از پیامبر خدا صادر شده است، این دارای مدت زمان محدودی بوده، یعنی از اول زمانش محدود بوده، بعدن که زمانش تمام شده این نسخ شده است، درسته؟ این نسخ شده، آیه آمده، آیه گفته آقا این کار رو انجام بدید. حالا من کاری ندارم به مصادیق و موارد، اصلا چون بعضی اصلا قائل نیستن به وقوع نسخ در قرآن، میگه اصلا نداریم در قرآن نسخ واقع نشده، تصور به نسخ هست. حالا بعضی قائل به نسخن، آیات زیادی رم ذکر میکنن، من کاری به این به ابحاث نداره. صغرویان بحث رو بذارید کنار، کبرویان، کبرویان فرض بفرمایید که آیه آمده باشد، گفته باشد آقا اگر خواستید نجوا بکنید صدقه بدید، آیه قرآن، نجوا خواستید بکنید صدقه بدید، بعد آیه دیگر بیاد بگه که اشکالی چی نداره، این یه حکمی بوده است، از اولم موقت بوده، من تا مردم خبر نداشتم موقت بوده. ارمحضرتون که آیه بعدی آمده، عمد این رو و پایان این رو بیان کرده، به این میگن نسخ. نسخ قرائت ما نداریم، آیه کماکان خوانده میشه، حذف نداریم، آیه کماکان در قرآن موجوده، اما حکمی که تو آیه بیان شده است مدت زمانش پایان پیدا میکنه، آیه بعدی بیانگر این هستش. خب در سنت هم همینطور، سنتی اگر از پیامبر خدا سر زده باشد بعدا نسخ بشه، باز خود پیامبر خدا این رو بیان میکنند. الا انه که، خوب با من باشید، اجماع علما نه فقط خاصه بلکه عامه، لذا میگیم اجماع المسلمین، بلکه بگیم از ضروریات این است. خب که چی؟ که نسخ به همین بیانی که عرض کردم، این فقط به دلیل قطعی ممکنه که پذیرفته بشه. الاصل و عدم النسخ الا ما ثبت به دلیل قطعی، ما با ادله ظنیه نمیتونیم نسخ رو ثابت بکنیم. اینجا تصریح آقایانم همین است که با خبر واحد نمیشه نسخ ثابت بشه، با خبر واحد نمیشه. اگر آیه قرآنی است نسخ شده، این باید دلیل قطعی باشه که نسخ شده. اگر سنتی است که نسخ شده، باز باید دلیل قطعی باشه. ارمحضرتون که خب این نکته. نکته دیگر این است که اصطلاح نسخ چون در حقیقت بیانگر پایان مدت یک حکم است در اصل شریعت، و اصل شریعت، خوب به مقدمات توجه کنید، و اصل شریعت کما اینکه عرض شد در زمان خود پیامبر خدا تمام شده و بیان شده است، پس نسخ اختصاص به زمان پیامبر خدا دارد. عرضم واضحه؟ یه بار دیگه بگم، از یه طرف ما میگیم آقا نسخ یعنی بیان و اعلام پایان یک مدت زمان یک حکم در اصل شریعت،
در اصل شریعت،
و اصل شریعت به شکل کامل ام از موقت‌ها و دائم‌هاش همش توسط پیامبر خدا و در قرآن کریم مجموعاً با هم دیگه در عصر خود پیامبر خدا بیان شده است. پس نسخ اختصاص دارد به زمان پیامبر خدا. کدوم نسخ؟ همون نسخ اصطلاحی، همون نسخی که عرض کردم اجماع مسلمین داریم که قطعاً فقط میتونه ثابت بشه، نه ظنن بعد به خبر واحد به چیزهای از این قبیل. خب اینم یک مطلب دیگه، ما این مطالب رو توجه داشته باشیم. خیلی خوب، حالا که اینا رو گفتیم در ذیلش نکات دیگه عرض بکنیم. یک نکته این، اگر چیزی از سنت با خبر واحد ثابت شده بود، خب بعدن خبر واحد دیگری آمد گفتش که اونی که بیان شده بود یه حکم زمانداری بود و زمانش هم تمام شده، الان مطلب به این صورته، آیا اینجا اشکالی داره؟ باز ما دلیل قطعی لازم داریم؟ نه، اصلش یه خبر واحدی بوده که ثابت میکرده و از لحظاتی که بعد هم یه خبر واحدی آمده اینو چه آقا؟ برداشته. در اینجا مشکل ایجاد نمیشه، از محضر مبارکتون که. خب بریم سراغ اون حالاتی که بیان کردیم. الحالت الاولا این بود که اذا کان الخبران المختلفان صادرین عن الرسول صلی الله علیه و آله، اگر دو خبری هستن، دو تا خبر مخالف با هم دیگه، مختلف مباین، اینا هر دوش از خود پیامبر خدا صادر شده باشد، یکی مطلبی رو بیان بکنه و مطلب دیگری خلاف اون باشد، فقط و فقط عنوان نسخ در اینجا به کار میره. هر محضر مبارکتون که این که پیامبر خدا در زمانی مطلبی رو بیان فرموده باشن، بعدن بگن آه اون دیگه تمام شد، از این بعد کار دیگری باید انجام بشود، در اینجا از محضر مبارکتون که نسخ بیان، تعبیر نسخ به کار میره. مسئلتون، چرا شما میگید نسخ شده؟ در مورد ائمه اگر مطلبی ازشون صادر بشه و بعد خلاف او صادر بشه، میگید لعل اون خبر دوم تقیتا صادر شده باشد. لعل، خیلی جسارته، نصف شایی برای من بریزمون گرم گرد، خیلی خیلی اصفان کنم بخشت. لعل خبر دوم تقیتا صادر شده باشه. شما چرا در مورد پیامبر این کار حرفو نمیزنید؟ سری میرید سراغ نسخ. دقت میکنید چه عرض بکنم؟ خب چقدر دست بالا میگیرید؟ بگید تقیتا صادر شده. اگر در ذکر شریف سروران معظم نور چشمان عزیزم باشد، ما سابقا این بحث رو مطرح کردیم که گفتیم که التقیتو علی النبی غیر جائز. عادت شما نکنه محبتم، باشه خیلی قرد محضرتون که پیامبر خدا تقیه نمی کردن، تقیه نمی کردن. این در جا خودش بحث کردیم. عرض محضرتون که چون اگر پیامبر خدا میخواست در بیان اصل دین و ابلاغ اسلام تقیه بکنه، دیگه چیزی باقی نمیموند، یعنی مثلا مردم منحرف میشدند، جهت منحرف میشد. عرض محضرتون که چون دیگه زمان بیان اصل اسلامه، بیان اصل اسلام هست، دیگه جای تقیه نبود، جای خدا هم حفظ میکرد. بله پیامبر خدا خیلی سختی کشیدن، زجر کشیدن، بالاخره آسیب‌های زیادی دیدن، اما میخوام بگم به لحاظ جانی، یعنی بدنی که دیگه ایشون کشته بشه و از دنیا برود، خدا حفظ میکرد که ایشون زنده باشه بتواند مطلب رو به شکل کامل مردم چی برسونه، و ایشون حق تقیه نداشت، تقیه هم نمیکرد، مطلقا پیامبر خدا تقیه نمیکرد، تقیه نداشت. انبیای گذشته احیانا تقیه داشتن، اما پیامبر خاتم چون دیگه تمام کار، دیگه قرار بود این دین دین پایانی باشد تا دامنه قیامت، انبیای قبلی که تقیه میکردن، خب گاه من تقیه بکنم پیغمبر بعدی میان، بعد از پیغمبر بعدی هست، بعد اما دیگه تموش بود، آخرین نفر دیگه، این جای تقیه نداشت دیگه، کسی قرار پیغمبر دیگری قرار نبود بیاد، قرار بود اصل دین، دین کامل و دین نهایی، همون دینی که بشود در پایانش مهر زد بگیم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، اون دین، دینی که مهر پایان پایینش بخورد، اون دین قرار بود بواسطه ایشون بیاد. خب ایشون تقیه نمی‌کردن، لذا اگر مطلبی رو ایشون فرموده باشد بعدن خلافشو بفرماید، علا فرض صحت صدور در مورد هر دو خبر ما دومی رو حمل بر نسخ میکنیم. کسی بگد آقا قبل از این گفتید که به اجماع مسلمین نسخ باید قطعا ثابت بشه، پاسخش هم دادیم بله، اگر اون قبلی مثلا یک سنت قطعیه بوده این ورش هم باید قطعا ثابت بشه که نسخ شده، اگر آیه کریمه ای بوده این ورش هم باید قطعا ثابت بشه که اون حکم بیان شده در آیه کریمه نسخ شده، اما اگر نه اصل مطلبش خبر واحدی بوده نسخش هم یه خبر واحدی هستش، لذا از این حیث مشکلی چی آقا ندارد. این حالت اولای مطلب جایی که خبرین مختلفین هر دو از پیامبر خدا صادر شده باشن. بریم سراغ جایی که خبرین مختلفین از محضر مبارکتون که یکیش از پیامبر خدا صادر شده باشه، یکیش از اهل بیت علیه مصطفی و السلام صادر شده باشه. مورد اون موثقه محمد ابن مسلم ها همین بود، بله مورد موثقه محمد ابن مسلم همین بود که خواندیم براتون، من متن کافی جلوم نیست از نظر مبارکتون که، ولی تقریرات آیت الله خویی جلومه، آیت خویی اینو نقل کرده است به این بیان، لذا اینکه الان دارم میخونم از روی کتاب آیت خویی است، اما اگر کسی اصلش رو بخواد ببیند دیگه حالا شما دارید جلوتون دیگه، دیروز خوندیم از رو وسائل، دیروز متنشو خوندیم اصلا خطتون که، و کما اینکه فرمودن سابقا هم خونده بودیم، من یادم آمد سابقا هم خونده بودیم، بله ما پنجمه رو بله عرض هستتون که موثقت محمد ابن مسلم نقله فی الکافی عن العده، عده یعنی عده من اصحابنا، عرض هستتون که عن احمد ابن محمد ابن بله عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن ابی ایوب الخزاز عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له فما بال اقوام یروون عن فلان و فلان، فلان و فلان یعنی راوی، راویانی که هستن دیگه، حالا فلان و فلان اگه او کیو داشته میگفته نه شخص خاص، یعنی فلان راوی مثلا دقت میکنید چه عرض کنم، چون تا فلانی و فلانی که می ذهنم میاد به اولی و دومی، نه حالا معلوم نیست کی بود، هر کس راوی دقت میکنید چه عرض کنم، یربون عن فلان و فلان عن رسول الله صلی الله علیه و آله و لا یتهمون بالکذب، لا یتهمون بالکذب یعنی چی آقا؟ یعنی راوی رو ثقه میدانند، راوی رو ثقه میدانند، لا یتهمون بالکذب متهم به کذب نمیکنن، نمیگن داره دروغ میگه، راوی رو ثقه میدانند، فیجی منکم خلافه، از پیامبر خدا به وسیله ثقات روایتی نقل میکنند، بعد ما سراغ شما اهل بیت که میام میگم خلافشو میگید ها، فیجی منکم خلافه، قال علیه السلام ان الحدیث ينسخ كما ينسخ القرآن، این حدیث هم نسخ میشود همچنان که قرآن کریم نسخ میشود. از محضر مبارکتون که خب درباره این روایت نکته‌ای که باید بگیم این هست که اینجا قطعاً مراد نسخ اصطلاحی نیست، چون دیگه نسخ اصطلاحی معنا ندارد، دوران نزول وحی قرآنی به پایان رسیده، دوران نزول وحی قرآنی به پایان رسیده از محضر مبارکتون که، و ناسخ قرآن و سنت قطعیه پیامبر خدا باید قطعی باشد، عرض کردم اجماع المسلمین، بله ضروره علا عدم نسخ الا بالقطعی، اینو که عرض کردم خدمتون عرض محضر مبارکتون که، و اگر هم حالا اصل بیان پیامبر خدای خبر واحدی باشد عرض محضرتون که باز تعبیر ناسخ به خبر واحد دیگری از پیامبر خدا اطلاق میشه. نسخ هم گفتیم چرا ما میگیم اختصاص به پیامبر خدا دارد، یعنی اون تعبیر اصطلاحی و تعبیر تقیه رو به کار نمیبریم، از محضرتون که مربوط به این هست، الا اینکه ممکن است اینجا بگیم که نخیر نسخ در اینجا مراد معنای اصطلاحی نیست، بلکه مراد معنای لغوی هستش، که نسخ به معنای لغوی شامل تخصیص و تقیید هم می شود. مرحوم آیت الله خویی اینجا یه بیانی دارن می فرمان که بله المراد و انکان المراد من النسخ معناه اللغوی لیشمل التخصیص و التقیید کما قد اطلق علیهما فی بعض الاخبار فکان المراد تخصیص العموم المروی عن النبی صلی الله علیه و آله بالمخصص المروی عن الامام علیه السلام او تقییده به ولا مانع منه. ارمازاد چون که مراد این باشد، مراد معنای لغوی باشد، معنای لغوی باشد که ارمزارتون که شامل تخصیص و تقیید و نکاتی از این قبیل باشه. مثلا پیامبر خدا عام فرموده، امام معصوم میاد تخصیص میزنن به مورد خاص. پیامبر خدا به نحو تلق فرموده، امام علیه السلام تقیید میزنن. اگر این معنا باشد هیچ اشکالی ندارد و درسته، اما در مجموع دیگه هیچ ربطی به بحث ما پیدا نمی کند، دیگه از مرجح ترجیح به احدثیت خارج می شود، از بحث ترجیح به ارجحیت ترجیح به احدثیت خارج می شود. پس این توضیحی که درباره اینجا لازم بود اینو باید عرض بکنیم در زیر این تقسیم. خب اون حالاتی گفتیم چی بود آقا؟ خبران، مختلفان، صادران، کلاهما عن النبی صلی الله علیه و آله، این که اولی بود که گفتیم نسخ مطرح میشه. دومی خبران مختلفان، احدهما صادر عن النبی صلی الله علیه و آله و الاخر عن ائمه اهل البیت علیهم السلام، که عرض کردیم در اینجا ما این رو عرض محضر مبارکتون که برخوردی که باش داریم این هست که میگیم خب یه خبر واحدی است، اینم یه خبر واحدی است، یا جمع عرفی ممکن است یا جمع عرفی ممکن نیست. اگر جمع عرفی ممکن بود که جمع عرفی انجام میشه، اگر جمع عرفی ممکن نبود تعارض پیش میاد. کسی نگد آقا میتونه کلام امام با کلام رسول الله تعارض بکند، میگیم بله اشکالی نداره، از حیث اصل ارمزات و اعتبار اینها با همدیگه برابر هستن. اینجا ما کاری به مقام رسول الله و مقام امام از حیث معنوی و الهی نداریم، از حیث اعتبار کلام، کلام امام معصوم و کلام پیامبر خدا یک وزن رو دارد. عرضم کردیم که اگر سنت قطعیه رسول الله باشد اینجا عرض کردیم که مشکل هست، اما نه یه خبر واحدی بوده است، اینجا خبر واحدی آمده با هم تعارض کردن، مشکلی ندارد. و همچنین مورد بعدی عرض کنم خدمتتون که اونجاییست که مورد سوم اونجاییست که خبران مختلفان هر دوشون صادران عن ائمه اهل البیت علیهم السلام باشن، اینجا هم باز این احدثیت میتواند مطرح باشد که روایاتی که ما خوندیم اون 4 تا روایت شامل حال این میشود. خب اما آیا از این روایات میشود استفاده کرد یا نمیشود استفاده کرد ترجیح به احدثیت رو؟ پاسخ این است که نه خیر، نمیشود ترجیح به احدثیت رو استفاده کرد. چرا این طور هست؟ به جهت اینکه عرض کردیم اینکه نسخ که اینجا معنا ندارد که بیانش گذشت محضر مبارکتون، که فقط نکته ای که وجود دارد این هست که ائمه علیهم السلام به عنوان قائد میدانی، رهبری که در صحنه حضور دارد و دارد عرصه رو میبینه، شرایط مسلمین و شیعیان رو میبینه، در شرایطی خاص نسبت به شخص راوی یا کلیت جمعیت شیعه و بر اساس مصالحی که وجود داشته گاهی اوقات لازم میدیدند که تقیه بکنند و تقیتاً مطالبی رو بفرمایند. خب لذا اختلاف بین کلماتشون ایجاد شده. سابقا به مناسبتی عرض کردیم که عمده مسئله تقیه و صدور احادیث تقیه‌ای از زمان امام صادق به بعد هستش، از زمان امام صادق بود بعد ما دیگه این یک گستره‌ای دارد که حتی از یک امام که امام صادق باشد مثلا ما کلمات مختلفی میشنویم. عرض خواهد بود که و دیگه بعد تو امام ائمه بعدی هم مطلب آمده، ولی عمدش از اینجا به بعده. قبل از اون ما خیلی نمیبینیم احادیث تقیه‌ای، حالا خیلی هم نیست البته اونایی که در اختیار ما باشن، ولی خیلی تقیه‌ای نمیبینیم. از اینجا به بعد است که ما تقیه رو میبینیم و مشکل تقیه پیش میاد و یکی از جدیترین عوامل تعارض اخبار هم همین صدور اخبار به نحو تقیه‌ای هستش. خب حالا سوال شخصی آمد خدمت امام علیه السلام، امام به او فرمودند که وظیفه تو این است که این گونه وضو بگیری. سوال میکنه آه کیف اتوضع، چطور وضو بگیرم؟ بعد امام به او میفرمایند که وضو میخوای بگیری، اول این کارو میکنی، بعد این کارو میکنی، بعد این کارو میکنی، بعد این کارو میکنی. او از خود امام شنیده مطلب رو. سوال: وظیفه شرعی او، اون چیزی که مجزی است برای او عند الله چی آقا؟ همین است که عیناً طبق فرمایشی که الان امام داشت وضو بگیره. ولو همه عالم جمع بشن بگن نه وضو اینطور نیست، میگه آقا ببخشید، شخص خود امام به من گفته وضو اینطوره. من در قیامت باید جواب بدم، میگم خدایا این امام معصوم حجت تو بود، به من گفت وضو اینطوری بگیر. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که مفاد کلام امام، اینا رو با من باشید دقت کنید، مطلب مهمه، مفاد کلام امام حکم فعلی و وظیفه فعلیه شخص مکلف. مسئلتون: آیا حکم فعلی همان حکم واقعی است؟ نه، حکم فعلی اعم از حکم واقعی است، ممکن است تغییر بشه. دقت میکنید چی هست؟ ما هیچ دلیلی نداریم که ملازمه وجود داشته باشد میان صدور یک کلامی از امام که بیانگر حکم فعلی هست با اینکه بیانگر حکم واقعی هم باشه. نه، اینطور نیست. هر مزارتون که ممکن است که در این که حکم فعلی شکی نیست، یعنی منی که از امام شدم واقعا اندالله وظیفم اینه که الان به همین کار رو انجام بدم، این حکم فعلی منه، اما این حکم واقعی هم همینه. نمیدونم، شاید باشه، شاید چی آقا؟ نباشه. خب این یه مرحله. مرحله بعد: از کجا معلوم که اقدم و تاریخن تقیهی باشد و احدث و تاریخن واقعی باشد؟ و از کجا معلوم برعکسش؟ اقدم و تاریخن واقعی باشد، احدث و تاریخن تقیهی باشد. هیچش معلوم نیست، ما نمیدونیم، هیچ کدوم برای مشخص نیست. فقط این مقداری که میدانیم این است که این تقیهی که مطرح بوده، این تقیه متناسب با شرایط بوده و بلا شک شرایط ما با شرایط روات در زمان معصومین تغییر کرده. حتی یک راوی در زمان خود حیات خودش گاهی اوقات تا بخشی از زندگیش یه شرایطی داشته، وظیفه فعلیش یه چیزی بوده، از یک زمانی به بعد شرایطش تغییر میکرده، وظیفه فعلی چیز دیگری بوده. و ائمه علیهم السلام بر اساس مصالحی که در زمان خودشون میدیدن و داشتن، احکامی رو برای عرض محضرتون که اصحاب خودشون بیان می کردن. خب پس ما بگیم که الاحدث بیان الحکم الفعلیه لمخاطب الحدیث، این قطعیه، لا شک ولا شبهت فی ان الاحدث بیان للحکم الفعلی یا بیان الحکم الفعلی لمخاطب الحدیث فی عصر صدوره، ولكن لا دليل على انه بيان للحكم الواقعي، ما دليل نداریم که بیانگر حکم واقعی هم باشه. ولعل الحكم الواقعي ورد في الاقدم، لعل هم قبلیه اصلا حکم واقعی باشه و این جدیدیه، بفرمایید که حکم تقیه‌ای باشد. فلذا هیچ جهتی، هیچ ترجیحی در احدث نسبت به اقدم وجود ندارد، نسبت به ما با در نسبت به ما هیچون، ولی برای مخاطب چرا؟ برای رجحان دارد. برای او موظف است به احدث عمل بکنه، موظف است به احدث عمل بکنه، حکم فعلی اوست. اما برای ما که از اون شرایط فاصله گرفته ایم، نخیر، احدثیت هیچ نوع ترجیحی ندارد. عرض محضر مبارکتون که و ما نمیدونیم یعنی تکلیفمون چی هست بین این دو، ما باید به همون مرجحات دیگر رجوع بکنیم و قواعد تعارض رو اعمال بکنیم. تا اینجا خلاصة الکلام این شد که ما فقط توانستیم مرجحیت موافقت با کتاب و مخالفت با عامه رو ثابت بکنیم و هیچ یک از مرجحات دیگر ثابت نشد، الا انه که ما یک وعده ای داده بودیم در همون قسمتی که بحث مخالفت با عامه رو مطرح می‌کردیم، وعده دادیم که در مورد تقیه نکاتی رو عرض بکنیم. گرچه حالا دیروزم بعد از درس دوستان عرض می‌کردم که به خاطر فاصله ای که شد و نوروز و بعد ماه مبارک رمضان و از این حرفا، یه خورده من الان شکم کردم که اون وعده‌ای که داده بودیم این بود که چه نکته‌ای رو بگیم الان، یه خورده بله خب که
آخه یه وعده ای دادیم، مثلا نمیدونیم که چی بوده اون که مرتد متعلق وعده چی بود. عقل مطلب باعثی که شجا نه 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 تقیه است، تقیه بود موضوعا خارجه، بحث تخصص اینا خواهد آمد که تخصصا خارج باشه بعدا اشاره میکنیم هر مسئلتون که حالا بر تقدیر. اما حالا اون بعد هر چی بوده نبوده، و حالا یه مطالبی لازم هست در باب تقیه عرض بشود، هم به خاطر بحث قبلیمون یعنی مرجح قبلی که مخالفت با عامه باشد، و هم اینجا الان تو همین بحثمون الان بحث تقیه مطرح شد که ان شاء الله تعالی جلسه آینده به حول قوه الهی عرض بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.